22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 24 تیرماه سال 1401 برابر با 15 ژوئیه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
سپاسگزارم نوشین و درود به شما همراهان رادیو فردا. جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از محکومیت یک مقام حکومتی ایران از سوی دادگاهی در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های بی‌رویه و ناپدید شدن قهری نارضایان سیاسی در سال 1367 استقبال کرد. در این بیانیه که وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، جاوید رحمان رویه قضایی و حکم صادر شده در مورد حمید نوری را یک نقطه عطف و یک جهش بزرگ در پیگیری حقیقت و عدالت در فصل تاریکی از تاریخ ایران دانسته است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های سوئد اجازه می‌دهد تا به اتهامات جدی یک فرد مانند قتل و جنایت جنگی رسیدگی کنند، صرف نظر از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد. جاوید رحمان در این بیانیه از کشورهای دیگر هم خواسته تا با توسل به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات و محاکمات مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند. ده ها هزار نفر در عراق امروز جمعه به دعوت مقتدی صدر معمم با نفوذ شیعی در نماز جماعت در شهرک صدر حومه بغداد شرکت کردند. این حامیان مقتدی صدر از نقاط مختلف عراق برای شرکت در این نماز جماعت حاضر شدند و برخی از عدم حضور او در میان هوادارانش ناراضی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، نماینده مقتدی صدر در میان هوادارانش متن سخنرانی او را خواند که در آن بر لزوم انحلال گروه‌های مسلح تاکید شده بود، موضوعی که اشاره غیر مستقیم به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران ارزیابی شده است. این واقعه از وسیع‌ترین اجتماعات حامیان صدر پس از تهاجم تحت هدایت ایالات متحده در سال 2003 میلادی و سرنگونی صدام حسین برآورد شده است. همچنین این تجمع پیامی برای رقبای سیاسی صدر قلمداد شده که نگران بی‌ثباتی در بحبوحه تشدید بحران سیاسی پس از انتخابات عراقند. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا میگوید به نظر او مذاکرات برای احیای برجام به خط پایان نزدیک است، اما مشخص نیست که نتیجه به یک توافق بیانجامد. رویترز به نقل از این مقام که نامی از او برده نشده از پیشرفت زیاد در دورهای متعدد مذاکرات خبر داده و افسوده که در دوحه نتیجه‌ای به دست نیامد. این دیپلمات اروپایی گفته است که میتوان در برخی جزئیات که هنوز به نتیجه نرسیده دقیق شد، اما طرفها منتظر ایده هایی از سوی تهرانند و اینکه آمریکا چه حرفی برای گفتن دارد. روز پنجشنبه وزیر خارجه فرانسه گفته بود که تنها چند هفته تا احیای توافق موسوم به برجام مهلت باقی است و این بر عهده ایران است که آنچه در مورد آن بحث شده را امضا کند. مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید کشورش خواهان حل مسائل ایران از طرق سیاسی است و در تلاش برای اعزام سفیر به تهران است. انور قرقاش روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت ایده رویکرد تقابلی با ایران چیزی نیست که ابوظبی از آن حمایت کند. این مقام رسمی افسود ابوظبی همچنان در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به طور جدی نگران است، اما می‌خواهد برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک سخت تلاش کند. امارات که پس از قطع رابطه عربستان با ایران روابط خود با تهران را به سطح کاردار کاهش داده بود، مدتی است که روابط مستقیم با ایران را آغاز کرده و از جمله وزیر محیط زیست این کشور اوایل این هفته در تهران بود.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه پس از اسرائیل و مناطق فلسطینی وارد عربستان سعودی شد. سازمان‌های حقوق بشری محکومیت حمید نوری را پایان دادخواهی نمی‌دانند. و بیش از 100 تن از فعالان فرهنگی و سیاسی خواهان آزادی بازداشت شدگان اخیر در ایران شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در جریان سفر 4 روزه‌اش به خاورمیانه برای دیدار با رهبران عربستان سعودی وارد این کشور شد. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در دبی، و ابتدا درباره تأثیر این سفر بر روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل پرسیدم.
مسئله رابطه پادشاهی سعودی با اسرائیل مربوط به مسئله فلسطین هست. سعودی به عنوان مهمترین کشور عربی که در هر صورت خاستگاه تمام عرب هاست تقریبا، و به عنوان مهمترین کشور اسلامی که جایگاه مقدسی برای مسلمانان جهان هست، مکه و مدینه و سرزمین وحی برای مسلمانان در این کشور هست، اهمیت بسزایی در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد رابطه با اسرائیل و در نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش اسرائیل نه فقط از طریق دولت‌ها، از طریق ملت‌ها میتونه ایفا بکنه و سعودی به این نقش واقف هست. لذا سعودی ها موقعی که طرح صلح عربی رو دادن، زمانی که پادشاه قبلی سعودی طرح صلح رو داد، زمانی که شاهزاده بود ملک عبدالله، طرح صلح عربی بر اساس عقب نشینی اسرائیل در سرزمین های اشغالی 1967 در مقابل به رسمیت شناختن اسرائیل هست. به اعتقاد من این مسئله هنوز عوض نشده. تا زمانی که طرح دو دولت که امروز حتی بایدن هم هرچند که به طور گذرا به اون اشاره کرد در فلسطین، بدون این که یک راه حلی برای طرح دو دولت برای دو ملت ایجاد نشه، روند عادی سازی روابط بین پادشاهی سعودی و بسیار از کشورهای دیگه و اسرائیل به اون سرعتی که برخی ها تصور میکنن به وقوع نخواهد پیوست.
آیا حضور جو بایدن و سفرش به اسرائیل و عربستان ممکن هست بر مذاکرات بین ایران و عربستان به میزبانی عراق تأثیر بگذاره؟
گمان نکنم. ببینید، اگر مسئله رابطه با اسرائیل هست، بسیار از کشورها که با اسرائیل رابطه دارن حتی دوستان و یا متحدان تنگاتنگ ایران هستن. روسیه با اسرائیل رابطه داره، چین با اسرائیل رابطه داره، بسیار از کشورهای دیگه هم با اسرائیل، ترکیه با اسرائیل رابطه داره. در نتیجه گمان نکنم که مسئله این سفر حداقل در کوتاه مدت تأثیر منفی بر روند گفتگوها خواهد گذاشت. اون چیزی رو که به اعتقاد من بین ایران و سعودی داره مطرح میشه در این گفتگوها، شاید در اینجا هم مطرح بشه. کاملا مسئله واضح هست، مسئله در رابطه با مسئله یمن، مسئله حمایت ایران از گروه‌هایی که سعودی اونها رو گروه‌های نیابتی ایران در منطقه میدونه. همه این مسائل به نظر من روی رابطه ریاض و تهران و اینکه این روابط کی طبیعی و عادی بشه اثر میذاره. فکر نکنم که مثلا الان سعودی مثلا خواستار یک رویاروی نظامی با ایران باشه و یا حتی کشورهای شورای همکاری، و اون که طرح ناتوی عربی هم مطرح داره میشه، فکر نکنم حداقل از لحاظ رسمی چیزی بر علیه ایران و یا متوجه ایران باشه. فقط مسئله این هست که این کشورها حتی دیدشون نسبت به رابطه با ایران فرق میکنه به دید آمریکا. آمریکا مسئله اتمی رو در اولویت قرار میده. کشورهای عربی هم مسئله اتمی براشون نگران کننده است، اما در اولویت نیست. اون که در اولویت قرار داره به اعتقاد من مسئله گروهایی که این کشورها اونها رو گروهای نیابتی ایران میدونن، چون اینا در هر صورت خطری مستقیم برای آمریکا نیستن، اما این کشورها احساس میکنه که خطر مستقیم برای اونهاست. و یا اینکه برنامه موشکی ایران که باز هم خطر مستقیم برای ایالات متحده آمریکا نیست، اما این کشورها احساس میکنن که برای اونها خطر مستقیم است. در نتیجه پرونده موشکی و پرونده این گروه ها و یا سیاست منطقی ایران در اولویت قرار داره.
با توجه به اینکه جو بایدن قرار هست فردا روز شنبه در شورای همکاری خلیج فارس هم حضور پیدا کنه، آیا این سفر آقای بایدن در موقعیت ایران و آرایش سیاسی منطقه تغییر ایجاد میکنه؟
ببینید، اگر این سفر بایدن رو از یک افق گسترده تری بهش نگاه بکنیم، مسئله احیای جبهه‌های جنگ دوم سرد، جنگ اول سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت، جنگ دوم سرد به نظر من نه چندان سرد حداقل با توپخانه‌های روسیه در اوکراین آغاز شد. آمریکایی‌ها اعلام کردن از زمان اوباما که دارن از منطقه میرن، اما الان دارن دوباره به منطقه برمیگردن. به نظر من این برگشتن نوعی تلاش برای احیا و بازسازی جبهه کشورهایی است که در جنگ سرد گذشته در کنار ایالات متحده آمریکا بودن و الان این احساس داره مطرح میشه که ایالات متحده آمریکا به اونها در این جنگ سرد دوم احتیاج داره.
نقطه نظرات مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در دبی رو میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی دادگاهی بدوی در سوئد، او به حبس ابد محکوم شد. آقای نوری 2 ماه فرصت دارد به این حکم اعتراض کند. اما سازمان‌های حقوق بشری این اتفاق را پایان کارزاری که از طرف گروه‌ها، سازمان‌ها و فعالان این عرصه دادخواهی نامیده شده نمی‌دانند. رها بحرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داد.
این دادگاه با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برگزار شد، به این معنی که جنایات علیه بشریت و همینطور جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و جرایم جنگی آنقدر جدی هستند که باید وجدان جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن و بنابراین همه کشورها صرف نظر از اینکه جرم در کجا صورت گرفته، صلاحیت رسیدگی به این جرایم بین‌المللی رو دارن و بر همین اساس و منطبق با اصول دادرسی منصفانه، یک دادگاه علنی ظرف 9 ماه گذشته برگزار شد و حکم هم به صورت علنی و بر اساس شواهدی که جرم رو ورای هر شکی ثابت میکنه صادر شده و بنابراین این رأی تاریخی مهم صادر شده که یک گام بسیار تاریخی و بی سابقه در راستای تحقق حق عدالت و دانستن حقیقت در حق بازماندگان و خانواده های کشته شدگان سال 67، کسانی که برای بیش از 3 دهه در انتظار دستیابی به حقیقت و عدالت بودند و تلاش های خستگی ناپذیر رو در این رابطه انجام دادند و هرچند جامعه جهانی سالها طول کشید که صدای اونها رو بشنوه، اما مشخصه که این مبارزه به نتیجه رسیده و البته این همچنان گام اوله و در شرایطی که مسئولیت ساختاری در ایران حاکمه، ما باید به این مبارزه ادامه بدیم تا شاهد پاسخگو شدن سایر افرادی که در این جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار 67 دست داشتن هم پاسخگو نگه داشته بشه.
خانم بحرینی، من دیدم که معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان شما یه مسئله ای رو مطرح میکنه، اینکه سازوکاری بین المللی ایجاد بشه که با بحران جاری مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، مسئولیت از مجازات در ایران مقابله کنه. از طرفی الان نگرانی هایی رو داریم، مسئله مبادله این زندانیان هست و فشارهای سیاسی که وجود داره.
بذارین ابتدا با این موضوع شروع بکنم که نهادهای حقوق بشری در حمایت از بازماندگان کشتار 67 و خانواده های دادخواه طی سالیان گذشته گزارش های مستندی رو تهیه کردن که همه اونها از جمله گزارش های عفو بین الملل در رابطه با کشتار 67 جزء شواهد کتبی بودن که از سوی دادستان به دادگاه ارائه شدن و مورد استناد قضات قرار گرفتن. بنابراین سازمان های حقوق بشری با مستندسازی در طی تمام این سالیان و دهه های گذشته نقش مهمی رو ایفا کردن در اثبات این امر که کشتار 67 صورت گرفته و بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در رابطه با سازوکاری که عفو بین الملل در بیانیه خودش به اون اشاره کرده، عفو بین الملل در سال 2018 با انتشار یک گزارش جامع به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان 67 مرتکب جرم قتل در ابعادی شدن که جنایت علیه بشریت محسوب میشه، بلکه ظرف 3 گذشته با پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعادی هستن که جنایت علیه بشریت ادامه دار محسوب میشه.
خانم بهرینشون وقتی مرور به پایانه میشه چه باید کرد و خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید.
برای همینه که ما درخواست کردیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکاری تأسیس بکنه که به این جنایت ادامه دار علیه بشریت و این رنج ادامه دار خانواده ها رسیدگی بکنه و در واقع شواهد مرتبط رو جمع آوری بکنه و همه کسانی که باید تحت پاسخگویی و محاکمه قرار بگیرن رو شناسایی بکنه و در واقع زمینه برگزاری محاکمه های بیشتر رو فراهم بکنه.
بله، مصاحبه محمد زرقامی رو میشنیدید با رها بهرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین الملل. اما درباره حکم حمید نوری، جمهوری اسلامی ایران دادگاه استکهلم رو فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی برای محاکمه حمید نوری اعلام کرد. بیشتر محمد زرقامی در همین باره گفتگو داشته با سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در استکهلم، و از او پرسیده که دادگاه سوئد اصولا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای که جرم در کشور دیگه اتفاق افتاده رو داره یا خیر.
علت این که این محاکمه در استکهلم صورت گرفت به این دلیله که سوئد از اواسط دهه 1960، یعنی دقیق بخوام بگم از 1343 شمسی، در قوانین داخلی خودش جرایم جنگی رو به عنوان جرایمی که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی بهش دارن مطرح کرد و پذیرفت، و این کار رو بر اساس یک اصلی که در حقوق بین الملل به نام اصل صلاحیت جهانیست انجام داد. یعنی یه سری از جرایم بسیار مهم و جدی هستن که این جرایم رو تعدادشون هم زیاد نیست، این جرایم رو از نظر حقوق بین الملل جرایم بین المللی میشناسند و مفهومش این است که همه کشورهای جهان از دیدگاه حقوق بین الملل اگر بخواند و خودشون بخوان این کار بکنن صلاحیت رسیدگی به این جرایم رو دارن. بنابراین بستگی به حقوق داخلی کشورها داره. در سوئد در مورد جنایات جنگی همونطور که عرض کردم از همون 1343 به بعد این امکان برای دادگاه ها برای رسیدگی بوده، صرف نظر از اینکه این جنایت در کدوم کشور اتفاق افتاده یا توسط چه فردی و تبعی چه کشوری صورت گرفته.
آقای محمودی، همکارای من که صحبت کرده بودند با دادستان سوئد، او عنوان کرده بود که مسئله، به هر حال میدونیم که 2 متوجه آقای نوری شده بود، یکی از اتهام ها مسئله قتل عمد بود و دیگری جنایت جنگی، و دادستان سوئد گفته بود که جنایت جنگی برای سوئد بسیار مسئله جدیه. سوال اساسی اینه که روند دادگاه رو که شما از نظرتون گذروندین، چگونه این رو بررسی میکنید؟ تا چه اندازه دو اتهامی که آقای نوری باهاش به هر حال روبرو بود مصداقهاش روشن بود برای دادگاه و دادگاه به این نتیجه رسید که امروز نتیجهشو داریم میبینیم؟
من برای اینکه سوال خوب شما رو جواب بدم اجازه بدید ابتدا اینو بگم و این مهمه که این پرونده به خصوص، و باز اینم مهمه که پرونده ها رو نمیشه کلیگویی راجبشون کرد که چون مثلا در 5 پرونده قبلی دادگاه سوئد اینجور عمل کردند در مورد جرایم جنگی، بنابراین این هم مثل همون است. نه، هر پرونده شرایط خودش داره. در مورد این پرونده خاص دو مسئله مهم بوده به نظر من. مسئله اول این بودش که از نظر سیاسی رسیدگی به این جرم و به این نتیجه رسیدن که آیا حمید نوری این جرمایی که بهش منتسب شده صحیح هند و واقعا مرتکب شده و اگر اینجوره چه جزایی باید ببینه، اینو باید دادگاه رسیدگی میکرد و این برای نه تنها بازماندگان اعدام شده ها مهم بود، بلکه برای سازمان‌های سیاسی که مخالف ایران بودن و این اعدام شده ها بهشون تعلق داشتن، برای سازمان‌های طرفدار حقوق بشر که جدا این قضیه رو دنبال کرده بودن، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، برای اینا همه خیلی مهم بود. و از این دیدگاه، از دیدگاه سیاسی و نمادین، به نظر من این رأی امروز دادگاه حائز بسیار اهمیت بسیار مهمه و میشه گفت که پاسخ اون دادخواهی رو که دائم صحبتش بود دادگاه داده. اما یه مسئله مهمتر که به سوال شما بیشتر و مستقیم مربوط میشه این است که دادگاه سوئد با وجودی که مطابق اصل صلاحیت جهانی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی رو دارند، آیا این پرونده خاص شرایط لازم رو در واقع حائزه؟ برای اینکه کافی نیست که یه دادگاهی فقط صلاحیت رسیدگی داشته باشه، یه سری شرایط دیگه هم باید باشه. در این مورد خاص دو سه تا سوال مهم مطرح بود، از جمله این که آیا مثلا ادعای اصلی دادستان این بودش که فتوای آیت الله خمینی مبنای حقوقی این اعدام ها بود و این در این فتوا آیت الله خمینی ادعا کرده بود که اینا رو باید همه رو اعدام کرد به خاطر اون حمله نظامی که مجاهدین به ایران کردن بعد در پایان جنگ ایران عراق، و دادستان تمام استدلالش رو این قضیه گذاشته که این حمله نظامی مجاهدین به ایران باعث این اعدام ها شده و این اعدام ها رو در نتیجه باید جزی از یک مجادله بین المللی، یک جنگ بین المللی بین ایران و عراق دونست، چون مجاهدین با کمک عراقی ها به ایران حمله کردن. این و بعدم البته یه عده کارشناس بسیار برجسته سوئدی هم بودن، اینا همشون همین نظر رو تایید کردن. ولی من میدونم و میشناسم افراد متخصص بین المللی بسیار سرشناسی رو که این نظر رو نمیپذیرن، یعنی چون در خود فتوا به طور مشخص این ارتباط بین حمله نظامی مجاهدین و اعدام ها ذکر نشده، ننوشته شده که اینا رو اعدام کنید به خاطر اینکه مجاهدین به ایران حمله کردن. بنابراین این استدلال به نظر من لااقل از نظر حقوقی زیاد محکم نیست. مسئله دیگه هم هست در این مسئله، این که آیا این اعدام ها در واقع داخل یک جنگ داخلی صورت گرفته اونجور که خود مجاهدین نظرشونه، یا اینکه در داخل جنگ بین المللی، یا در اصلا ربطی به هیچ جنگ بین المللی یا داخلی نداشته بلکه یک میشه گفت مجازات داخلی ایران بوده. اینا همه مسائلی است که از نظر حقوقی مهمه و در این رأی امروز دادگاه که بسیار هم دقیق نوشته شده، بسیار هم طولانی 200 صفحه است، بسیار زحمت کشیدن و به همه جزئیات پرداختن، به این سوال پایه‌ای و مهم میشه گفت که به صورت خیلی خلاصه و گزارا پرداختند و استدلال دادگاه در این قسمت به نظر من زیاد قوی نیست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که اگر این حکم تقاضای تجدید نظر بشه در دادگاه بالاتر، ممکن است که این جنبه های حقوق بین المللش مورد سوال قرار بگیره یا بحث بیشتری به هر حال روش صورت بگیره.
آقای محمودی، نکته دیگه‌ای که من دیدم برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بهش اشاره می‌کنن و مایلم از شما هم بپرسم، مثل احمد پیرحسینلو یکی از کاربران ما، میگن که چند وقت دیگه مبادله میشه، مثل وکیلی راد، مثل کاظم دارابی، به گفته این کاربر مثل تروریست‌های تایلند و مثل خیلی‌های دیگه. اما سوال اینه که اصولاً سوئد با چنین مواردی چگونه برخورد میکنه و از نقطه نظر قوه قضایی سوئد تا چه اندازه فعالیت‌های دیپلماتیک میتونن تأثیر بگذارن روی کار قضایی؟
باز بسیار سوال مناسبیه، به خاطر که در اینجا هم در سوئد هم بسیار بحث روش میشه. اول من این عرض کنم که دیروز یا پریروز وزیر دادگستری سوئد، شاید بگم به صورت غیر مترقبه، اعلام کرد که دولت سوئد میخواد یک لایحه‌ای رو به مجلس بده مبنی بر اینکه کسانی که محکوم میشن در سوئد قسمتی از جزاشون رو در کشور خودشون بگذرونن. یعنی همون صحبتی که الان در بلژیک مطرحه و به نظر میاد که اونجا قطعی بشه. و این البته اگر فعلا یک ذکر اول در واقع که شده دیروز پیروز، ولی اگر به نتیجه برسه و واقعا این کارو بکنن، طبعا در وضع آقای نوری هم مؤثر خواهد بود. ولی صرف نظر از اینکه اینا قوانین رو عوض کنن یا نکنن، علل اصول دولت سوئد این اقتدار قانونی رو خودش داره که اگر لازم می‌بینه و مسئله کشور ایجاب می‌کنه، اقدام به تبادل زندانیان بکنه با هر کشوری که می‌خواد. معمولاً اینجور تبادل‌ها البته باید بعد از تایید دادگاه، معمولاً دادگاه عالی سوئد باشه. به همین دلیل من نمی‌تونم بگم که اصلاً این امر عملی نیست. و امروز هم یکی از سوالایی که از من شد این است که آیا وزارت خارجه سوئد امروز هرچی باشون تماس گرفتن با وزارت خارجه سوئد که بپرسن اصلا صحبتی از مبادله الان بین ایران و سوئد هست، وزارت خارجه سوئد جواب نداده. و این خیلی غیر معموله، چون در هیچ زمینه دولت سوئد و وزارت خونش معمولا سکوت نمی کنن. به همین دلیل عرض شد که ممکنه صحبتهایی شده باشه، ممکن است خواسته ای اومده باشه، ولی اینکه آیا واقعا دولت ایران این رو با اسرائیل میخواد و واقعا دولت سوئد این رو میتونه بپذیره با این جبری که الان در سوئد هست روی این پرونده و پیروزی مهمی که برای تمام پناهجویان و پناهندگان و دارم کسانی که به خصوص بازماندگان این اعدام شده ها که در سوئد هستن و این مسئله رو جشن گرفتن، فشار افکار عمومی بسیار زیاده روی دولت سوئد. با اینجا آیا میتونه دولت سوئد اقدام به مبادله بکنه در آینده نزدیک؟ خیلی من بعید میبینم. و به هر حال اگرم قرار باشه مبادله صورت بگیره، بعد از طی مراتب قانونی کامل، یعنی بله، این رأی باید به دادگاه استیناف بره، از اونجا احتمالاً به دادگاه عالی باید برای تجدید نظر بره، و بعد از اینکه دیگه رأی نهایی و قطعی شد، اگر بازم همین جزا بود و در زندان بود آقای نوری، اون موقع اون وقت ممکن است امکانات مورد نظر قرار
بگیره. سوال آخر رو میپرسم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون دو سال برام پیش میاد. یکی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته که این دادگاه حکمش از اساس مردود و مخدوش و غیر قابل قبوله. پیشتر هم خب گفته بودن که بیشتر این یک دادگاه سیاسیه. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه حتی تهدید میکنه که میتونه این خسارتهایی رو به همراه داشته باشه، بر روابط دو جانبه تهران و استکهلم تأثیر بگذاره. و یک نکته دیگه اینه که اگر آقای نوری حبس ابد بشه در سوئد و با توجه به اینکه خانواده‌اش قاعدتاً در ایران هستن، آیا شرایطی فراهمه برای زندانی‌هایی از این دست؟ چون نکته آموزشیه که اونها بتونن خانواده‌های خودشون رو ببینن.
اگه از سوال آخرتون شروع کنم، اولا باید بگم که قطعاً این کارو خواهند کرد. یعنی تسهیلاتی خواهند ایجاد خواهند کرد برای ویزا دادن به خانواده‌شون که بیان، ولی اینکه هزینه‌شو که میده احتمالاً خودشون باید بدن. اینو میگم به خاطر اینکه دو وکیل آقای نوری که هر دوشون رو دادگاه سوئد انتخاب کرده، هزینه‌شون رو دادگاه معادل 14 میلیون کرون محاسبه کرده. یعنی 1,400,000 دلار هزینه این دو نفر شده برای این کاری که در این مدت کردن، و اینا البته مالیات دهنده های سوئد باید پول شده دن. بنابراین از نظر دولت سوئد مهمه. و سوال اولتون در مورد این سیاسی بودن این دادگاه، این نظر دولت ایران از اول بوده و الان هم به شدت روش تاکید دارن که این دادگاه سیاسیه. مسائل مختلفی رو مطرح میکنن، ولی من با جدیت و اصرار و با توجه به اینکه 45 سال از عمرم رو اینجا بودم و اکثر این قضات و وکلا و دادگاه ها اینا هم یا شاگردای من بودن یا ارتباط نزدیک با من داشتن، با قاطعیت میتونم بگم که قطعا این یک پرونده سیاسی نیست و فقط مراحل حقوقیش رو طی کرده، هیچ چیز دیگه نیست.
گفتگوی محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید با سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد. وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در ادامه موج محکومیت بازداشت‌های اخیر در ایران، 140 شخصیت فرهنگی و سیاسی در اروپا و آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن همصدایی با دستگیر شدگان روزهای اخیر خواهان آزادی آنها شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آغاز این بیانیه با اشاره به تشدید روند تزلزل در پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی، فساد گسترده در ارکان این حکومت و ناکارآمدی مقامات گفته شده همه این مسائل دست به دست هم داده مردم رو در روی حکومت قرار گیرند و به تدریج شرایط برای یک حرکت سراسری آماده شود. به نوشته این بیانیه که به امضای 140 تن از ایرانیان ساکن اروپا و آمریکا رسیده، همچنین گفته شده در وضعیت کنونی نهادهای امنیتی چندگانه به تبعیت از اراده مستقیم علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در روزهای اخیر شمشیر را از رو بسته و برای ایجاد ترس و هراس در جامعه به منظور جلوگیری از سقوط محتوم رژیم دست به عملیات سختگیرانه تر در فضای اجتماعی از جمله برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری زده. در ادامه این گونه حرکت‌های سرکوبگرانه، این بیانیه همچنین از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی، سه فیلمساز شناخته شده یاد کرده که هر سه مورد غضب دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. یکی از این 140 تن چهره فرهنگی و سیاسی، رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان تئاتر در هلند است که در گفتگو با رادیو فردا درباره پیوستن خود به این جمع اینطور گفته.
همونطور که در بیانیه عنوان شده، واقعا شرایط ایران از نظر رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق شهروندی برای هر گروهی، هر دسته از مردم ایران به شدت بدتر از حتی چند ماه پیش شده و این در حدی است که هیچ کس کمترین مسئولیتی در ایران نداره. مثلا همین مورد آقای جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده بین‌المللی، سال‌ها پیش به 6 سال زندان محکوم شد ولی تحمل کرده بودن که نیان بگیرن بیاین اجرا کن. الان دیگه واقعا وقاحت رو به حد رسوندن که بر مبنای اون حکم بی‌معنایی که داده بودن الان اومدن گرفتنش که بیا اون محکومیت زندان رو بکشه. یعنی از حد واقعا گذروندن. ماجرای خود آقای رسولوف و مصطفی آل احمد هم که شناخته شده است که به صرف بیان یه مقدار واقعیت‌های جامعه اعتراض به اینا زندانی شدن. حالا من از مسئله فیلمسازیشون و ارزش‌های هنری والاشون همه اینا حرفی نمی‌زنم که دست به جهانی شناخته شده است، ولی از اینکه کمترین اعتراضی رو تحمل نمی‌کنن و از حد گذروندن، این باعث شد که به هر حال یک سری از دوستان نویسنده و هنرمند خارج از کشور این بیانیه رو تنظیم بکنن که منم یکی از امضا کنندگانش هستم، برای اینکه به هر حال نشون بدیم که ما مثل همیشه یکی در ایران نیستیم و مستقیما زیر این فشار قرار نداریم، ولی واقعا این درد رو احساس میکنیم و همدرد اونا هستیم و صدای اعتراض اونو بلند میکنیم و نشون بدیم که این پراکندگی جغرافیایی به معنای پراکندگی در احساس مسئولیت نیست. ما همه این احساس رو داریم. بنابراین این امید رو من شخصا ندارم که چون اینا ما نوشتیم بنابراین فردا حکومت اصلاح کنه رفتارش، چون این رژیم پایش بر تجاوز به حقوق مردمه. ایدئولوژیش اینه. تو راندخاری و دزدی و چپاول و زورگویی چیزی دیگه ازش برنمیاد. ولی به هر حال پیوستن صداها به هم در اعتراض به اون حکومت نه روی اونا بلکه روی جامعه اثرگذاره، روی مسائل جهانی اثرگذاره.
140 تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در اروپا و آمریکا در پایان بیانیه خود ضمن همبستگی با بازداشت شدگان روزهای اخیر خواهان آزادی همه آنها شدند. اسفندیار منفردزاده، داریوش اقبالی، نیره توحیدی، تقی مختار، اسماعیل و پرتو نوری علا، مسعود نقره‌کار، نازی عزیما، منصور فرهنگ، نعمت میرزازاده، شکوه میرزادگی، مهرداد درویشپور، بیژن خلیلی، عباس و اثر پهلوان از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مشارکت استراتژیک با عربستان سعودی وعده‌ای است که جو بایدن در سفر خاورمیانه خود داده، سفری که بخشی از آن بر بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین متمرکز شده. اما محمد زرقامی در این رابطه گفتگو داشته با دالقا خاتون اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
همونطور که اشاره کردین، حالا انتظار میره که و اتفاق هم افتاده تا حدودی، صادرات نفت روسیه کاهش پیدا کرده، خصوصا اینکه اروپا، آمریکا اصلا دیگه وارداتی از روسیه نداره. اروپا تا پایان سال جاری میخواد واردات نفت از روسیه رو تا 90% کاهش بده. و اینجا مشکلی که هست اینه که به عربستان و روسیه در زمان همگیری کرونا کشورهای دیگر رو، مثلا عربستان کشورهای عضو اوپک رو و روسیه که کشورهای مثل آذربایجان، قزاقستان، کلا 12 کشور رو رهبری کردن تا بازار نفت دنیا رو که دچار بحران شده بود، قیمت نفت به 20 دلار کاهش پیدا کرده بود، ساماندهی بکنن و نزدیک 10 میلیون بشکه در روز تولید خودشون رو کاهش دادن. لذا در اون زمان آمریکا همکاری چندانی با اینها نکرد و عربستان و روسیه در واقع بودن که کمک کردن تا بازار به آرامش برسه و توافق هم کردن که به صورت محدود و پله به پله تولید نفتشون رو افزایش بدن. الان ما میبینیم که عربستان نسبت به سال 2020 1.5 میلیون بشکه به تولید نفت خودش اضافه کرده، 10,600,000 بشکه ماه گذشته تولید نفت داشت. این میزان از تولید نفت تقریبا میشه گفت که به دوران قبل از همگیری کرونا تقریبا رسیده.
آقای خاتون اوغلو، سوالم همینه. ببینید، در دوران شیوع بیماری کرونا ما شاهد این بودیم که عربستان سعودی نفت خودش رو کاهش داد، تولیدش رو و عرضه رو زیاد نکرد. اما الان با توجه به شرایطی که پیش اومده، آیا حاضر میشه چنین کنه؟ و اصلا باید یه نگاهی هم بکنیم به رابطه اوپک و روسیه، چون به هر حال شاید اوپک بتونه یک اهرمی باشه برای اینکه روسیه بتونه ازش استفاده کنه. آیا این امکان برای روسیه وجود داره که بتونه از اوپک و حالا فشارهای سیاسی که میتونه وارد کنه استفاده کنه برای اینکه عربستان همراهی نکنه با غرب در تامین انرژی؟
بله، خب اگه مستقیما روابط بین عربستان و روسیه رو الان نگاه بکنیم، عربستان خودش وارد کننده مازوت و گازوئیل از روسیه هست. یعنی روسیه تخفیف چشمگیری به عربستان میده. عربستان و امارات هر دو مازوت و گازوئیل روسیه رو خریداری میکنن تا نفت کمتری پالایش بکنن و نفت خام بیشتری بتونن راهی بازار بکنن و سود بیشتری کسب بکنن. از طرف دیگه در دوران دونالد ترامپ سیاست و شعار اول آمریکا، ما می‌بینیم که در بازارهای نفت بحران به وجود اومد. آمریکا همراهی نکرد و عربستان و روسیه بودن که با هم دیگه همکاری کردند. یعنی در آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد. اگه ایران با آمریکا و کلاً این قدرت‌های جهانی به توافق برسه و برجام امضا بشه، ایران میتونه الان حدود 1 میلیون بشکه راهی بازار میکنه، بعد چند ماه میتونه 2.5 میلیون بشکه نفت راهی بازار بکنه و دوباره بازارها از نفت لبریز بشه در
ولی خب همین هم یک مسئله ای رو پیش میاره دیگه. الان اگر نگاه کنیم به حضور آقای بایدن در اسرائیل، صحبتایی که آقای بایدن کردن، بعد برگردیم به سمت ایران، میبینیم که خب اروپا که تمایل داره که نفت ایران وارد بازار بشه به خاطر کمبود اون بتونه اون فاصله رو هم بیاره. اما این اتفاق آیا خواهد افتاد؟ چشم‌اندازی هست؟
چشم‌انداز خیلی ضعیف هست. یعنی ایران ما میبینیم که مطالبات و خواسته های فرابرجامی رو الان روی میز گذاشته. منتهای قضیه فشار، لزوم فشار بیشتر بر روسیه و قطع درآمدهای نفتی روسیه برای اینکه تهاجم به اوکراین رو متوقف بکنه. الان میبینیم هم اروپا و هم آمریکا در تلاش هستن که بیشترین چشم پوشی رو بکنن به صادرات نفت ایران و ونزوئلا. ما تولید نفت ایران رو ما میبینیم که طی تقریبا میشه گفت صادرات نفت ایران طی چند ماه گذشته، یعنی از اول ژانویه افزایش پیدا کرده، همچنین ونزوئلا.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
صدها هزار تن از طرفداران مقتدی صدر، سیاستمدار شیعه عراقی، روز جمعه در عرض اندامی سیاسی در نماز جمعه بغداد حضور یافتند. این در حالی است که مقتدی صدر از منتقدان نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پیشتر از قصدش برای کنارگیری از صحنه سیاسی این کشور خبر داده بود. در این رابطه گفتگویی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق، و ابتدا درباره دلیل فراخوان این معمم شیعه برای حضور گسترده طرفدارانش پرسیدم.
بعد از اینکه اعضای جریان صدر با فرمان آقای صدر از پارلمان استعفا دادند، پیشبینی ها به اون سمت میرفت که صدر گوشه‌نشین شده و دست چارچوب هماهنگی برای تشکیل کابینه بازتر هست. این فراخوان یا یک نوع همایش، یک نوع مانور قدرتی بود که آقای صدر شدیداً به اون احتیاج داشت و این میتونه معادلات سیاسی رو واقعا عوض کنه. قبل از این روز جمعه شاید دست چارچوب هماهنگی بسیار بازتر بود، هرچند با مقداری از حراس و واهمه از واکنش صدر برای تشکیل حکومت و انتخاب رئیس جمهور و همچنین نخست وزیر. اما بعد این رویداد و این قدرت نمایی شاید دیگه اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی بیشتر بشه، به این طریق که دو جریان عمده در چارچوب هماهنگی شکل گرفته بعد از کنارگیری آقای صدر از پارلمان، به این شکل که عده‌ای طرفدار این هستن که به هر نوعی شده آقای صدر رو راضی کنن یا شخصیت نزدیک به اون رو انتخاب کنن برای پست نخست وزیری، و اما عده‌ای ریاست آقای مالکی که به نوعی دشمنی دیرینه با آقای صدر دارن این رو قبول ندارن و میخواستن از این فرصت استفاده کنن و به نوعی صدر زدائی بشه حکومت. اما بعد از این اتفاق و این به نوعی زورآزمایی خیابانی، شاید دیگه اون طرفهایی که میخواستن آقای صدر رو تقریبا شاید برای همیشه حداقل از صحنه سیاسی حذف کنن، شاید دیگه اون جرأت و توان رو هم نداشته باشند.
حضور صدها هزار نفری طرفداران مقتدی صدر در نماز جمعه بغداد چه پیامدهایی برای گروه هشت و شعبی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هست خواهد داشت؟
ببینید، هشدار مستقیم آقای صدر که باید دوباره هشت شعبی از اون عوامل و عناصری که خارج از چارچوب قانون هستند و آقای صدر اونها رو همیشه متهم میکنه که یک نوع اجندای خارجی که مستقیما اشاره است به ایران، از این عناصر باید تصفیه بشه و به زیر سیطره حکومت و نهادهای دولت عراق برگردن، این ترس و واهمه رو ایجاد کنه که آقای صدر مصر هست، قبلا هم مصر بوده، چرا که میدونه با وجود بودن اسلحه و قدرت نظامی و میلیشیایی گروهای نظامی که شیعیان تندرو نزدیک به ایران دارن و با آقای صدر هم اختلافات عمیقی دارند، آقای صدر موفق نخواهد شد که قدرت رو قبضه کنه. آقای صدر میخواد این جریانات رو تصفیه کنه و منبع قدرت اونها رو هم این گروه های نظامی میدونه. پس این مانور قدرت و این پیام و اصرار بر به نوعی خط اصلاح این گروه های بیخت خارج از چارچوب قانونی، خارج از فرمان نهادهای رسمی، در راستای استراتژی آقای صدر برای قبضه قدرت در عراق است. هرچند ظاهرا آقای صدر از پارلمان و قدرت واپس کشیده، اما سناریوهای آینده این رو نشون میده که یا عراق به سمت یک نوع آشوب و حتی برخورد مسلحانه خواهد رفت، یا به سمت انتخابات مجدد، و یا شاید گروه های چی ناچار بشن و ایران تدخل بکنه در این موضوع که با رضایت صدر برای مقطعی ما به شیوه موقت بتونیم یک حکومت موقت و انتقالی رو شاهد باشیم. به غیر از این شاید روزهای خوشی در انتظار عراق نباشه از نظر حداقل امنیتی.
نقطه نظرت پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل عراق رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.